حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اثبات عصمت انبیا از دید آیات قرآن کریم و مباحث عقلی. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره و اعوانه. در ادامه بحث تفسیر آیاتی که نسبت به برخی از موضوعات در قرآن کریم به گونه ای بیان شده است که برخی از دوستان بر مبنای عدم دقت و تدبر کافی و برخی از دشمنان بر مبنای سوء نیت و غرض ورزی با اون آیات تمسک جستن و حقایقی رو در زمینه عقاید یا احکام زیر سوال بردن که من جمله از این آیات در خصوص عصمت انبیا علیهم السلام است که نمونه هایی از این آیات رو انشاءالله با هم بحث خواهیم کرد. ملاحظه می فرمایید که به نظر آمده است بر مبنای ظاهر این آیات که مثلا انبیا معصوم نیستند، نعوذ بالله خطایی، سهوی، اشتباهی یا لغزش و گناهی از اونها سر زده است. برای اینکه معلوم شود منظور از این آیات چیست و خداوند چرا این گونه در مورد انبیا در قرآن سخن فرموده و ما چه درسی در رابطه با عقیده و عملمون از این آیات می آموزیم، ابتدا لازم شد مقام انبیا رو از دید قرآن کریم بشناسیم، ببینیم قرآن در خصوص انبیا چه بیان می کند. با توجه اون بینش قرآنی این آیات بهتر معلوم خواهد شد. دو نکته رو در دو جلسه گذشته با توجه به تعدادی از آیات قرآن با هم بحث کردیم. یکی این که مقام انبیا در قرآن کریم مقامی است که مصطفی و مجتبی در مورد اونها ذکر شده. با توجه به معنی اصطفای الهی و اجتبای الهی، پس انبیا برجستگان از انسانها، برگزیدگان از بیقلقشهای انسانی هستند. دو، دیدیم آیاتی در قرآن کریم نشون می‌دهد که شیطان که عامل لغز، ببخشید سه نکته اشاره کرده بودیم. دو، آیاتی در قرآن کریم نشون می‌دهد که شیطان وقتی می‌خواهد در انسان‌ها نفوذ کند و با خدا محاجه کرده که من عباد تو را اغوا خواهم کرد، از همون ابتدا این سخن هم مطرح شده، هم شیطان می‌دانسته اشاره کرده، هم پروردگار عالم در قرآن بیان فرموده که شیطان بر عباد مخلص الهی راه ندارد، نمیتواند عباد مخلص را بفریبد و عباد مخلص، مخلصین انبیا علیهم السلام هستند. سه، با توجه به آیاتی که اطاعت رسول را به صورت مطلق بیان کرده و لازمه اطاعت مطلق، مطلق بودن مطاع است در اطاعت، و اگر مطاعی مطلق است، لازمش اسمت از جمیع گناهان و لغزش ها و از جمیع آلودگی هاست. اینا بحث شد. آیا آیاتی را که جلسه قبل ما خوندیم که خداوند می فرماید اطاعت رسول کنید به صورت مطلق و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس مطیع رسول باشد مطیع خداست، خدا را اطاعت کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و غیره، اینها در خصوص شخص رسول اکرم است یا همه رسولان؟ اگر در خصوص شخص رسول اکرم است، پس معلوم می شود که قرآن کریم مطاع مطلق بودن رسول اکرم اسلام رو داره بیان می کنه. ما اسمت بقیه انبیا را از طریق اطاعت مطلق پس نمیتونیم ثابت کنیم. ولی اگر میگیم نه، در مورد همه رسولان است، شاهد قرآنی چی داریم؟ چون بحث ما بحث قرآنی است. سوال خیلی خوبه، دقت خیلی قشنگیه، و ما واقعا از این دقت ها که عزیزان در این گونه بحث ها به ویژه در آیات و روایات به کار میبرن حقیقتا تقدیر میکنیم. جواب: اولا برخی از این آیات که قطعا در مورد رسول اکرم اسلامه، درش بحثی نیست، حالا عرض میکنم. اولا در آیاتی که راجع به شخص رسول اسلامه و مطاع مطلق بودن رسول اسلام را بیان کرده، آیاتی که به عنوان آیات مشکله راجع به عصمت بحث میکنیم، در خصوص شخص رسول اسلام هم اومده یا نه؟ فراوان وزر گفته، زن در مورد پیغمبر اسلام گفته، افلاعنک بیان کرده، و آیاتی علم یجد که یتیمن و آب و وجده که زالن رهدا، زال مثلا مطرح کرده. همونطوری که کلمه زال، کلمه وزر، کلمه زنب و کلمه افلاعنک، و حالا آیات رو بعد با هم انشاءالله بحث میکنیم، در مورد پیغمبر با توجه به این که خدا پیغمبر اسلام را مطاع مطلق گفته، پس به معنی گناه نیست، پس به معنی لغزش نیست، پس خلاف عصمت نیست، آیا این قرینه نمی شود که در مورد انبیای دیگر هم که مصطفیان و مجتبایان و جزء عباد مخلصینن، اگر آیاتی به اون مضامین آمده، پس باید معناش یه چیز دیگه باشه؟ این یک. حالا انشالله وقتی در مورد پیغمبر اسلام نمونه هاشو گفتیم با اون وارد میشیم. اما دو، ما در قرآن کریم آیاتی داریم مثل آیه 285 سوره بقره. وقتی که سوره بقره رو با هم بحث میکردیم، این آیه رو بنده بحث کردم، تفسیرش گذشته، ولی به عنوان این بحثی که الان مطرحه یه توجه اجمالی بکنیم. آیه 285 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. اگر لا نفرق بین احد من رسله، بعدش و قالو سمعنا و اطعنا. این سمعنا و اطعنا در رابطه با همه رسولان است. لا نفرق بین احد من رسله. البته اینجا این اشاره رو بکنم که ما در جای دیگه قرآن داریم، قبلا هم بحث کردیم که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر فضلنا بعضهم علی بعض داریم، لا نفرق بین احد من رسله هم داریم، پس فضیلت باید درجات بالا و پایین باشه، نه نفی یکی و اثبات یکی. مثلا اگر ما یه وقت بگیم که همه افراد فلان منزل یا فلان مجلس عالمن، پس ما وقتی همه رو عالم دانستیم، بحث بی سوادی و ناعالم بودن در این جمع پذیرفته نیست. ولی بعد بگیم که درجات علمی مختلفی دارن، برخی بر برخی فضیلت دارد، یعنی حالا که میگیم همه عالمن اما درجه علمیشون بینشون چیه؟ تفاوت داره. به همین جهته که برخی از محدثین، مفسرین، متکلمین میگویند درجه عصمت انبیای اولوالعزم با انبیای تبلیغی غیر اولوالعزم یکی نیست. انبیای اولوالعزم از جمیع شؤون معصومن، حتی ترک اولا ندارن. برخی معتقدن انبیای غیر اولوالعزم معصوم که هستن، ولی ترک اولا دارن، ترک اولا منافی با عصمت نیست. البته برخی از بزرگان من جمله مرحوم استاد ما می‌فرمودند حتی انبیای غیر اولوالعزم هم ترک اولا هم ندارن. حالا نظریات رو بنده عرض خواهم کرد بعد انشاءالله. اما اگر ما بگوییم انبیا رتبه و درجهشون برخی از برخی بالاتره، کمترینش که رسالت الهی است و لازمه رسالت اطاعت است، در همه مشترکه. لذا در آیات دیگه هم اتفاقا این معنا را قرآن کریم بیان کرده. به عنوان نمونه اجازه بدید پس اگر اینجا یه شاهد دیگه خدمتتون آوردم در این که لا نفرق بین احد من رسله، اما در سوره نساء آیه 64 یه مقدار روشنتر همین معنا را قرآن کریم به این صورت بیان می‌کند: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این عامه یا مخصوص رسول اسلامه؟ و ما ارسلنا من رسول، هیچ پیغمبری رو بهش رسالت ندادیم، هیچ رسولی رو ما نفرستادیم، الا لیطاع باذن الله، مگر اینکه به اذن الله باید مطاع باشه. این مطاع بودنش رو در اینجا قید گذاشته. آیه‌ای که جلسه قبل راجع به اطاعت پدر و مادر خدمتتون خوندم، با اینکه در روال کلی قرآن و فرهنگ اسلامی پذیرفته شده است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هر مخلوقی اگر خواست امر و نهی بکند که اطاعت در اون امر و نهی معصیت خالق رو به همراه داشته باشه، اونجا مطاع نیست. خب اینه که کلی بود. پس اگر خداوند وقتی بیان میکنه پدر مادر رو بهشون ما وصینا به انسان سفارش کردیم که به والدینش احسان کند، اما بعدش میفرماید و این جا هداک، اگر اونها میکوشن که شما رو تو مسیر شرک الهی یا خلاف پیش ببرن، فلا تطعهما اطاعتشون نکنید، چرا این قید رو ذکر کرده؟ که معلوم کنه
اگر من دارم اطاعت و مطرح میکنم بلافاصله بعدش قید میگذارم فکر نکنید این اطاعت اطاعت مطلقه. خب اینجا وقتی میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اگر رسولی از میان رسولان کوچکترین نعوذ بالله خلاف و تخلفی بنا بود داشته باشد، پس وقتی خدا می‌فرماید هیچ رسولی نیست مگر اینکه به اذن الله مطاع است، پس باید قید می‌داشت الا اونایی که امکان خطا دارن، الا اونایی که امکان سهو دارن، الا اونایی که امکان این قیدو که نگذاشته، مطلق بیان کرده. و لذا وقتی که اطاعت رسول میشه اطاعت مطلق، مطاع مطلق است، پس اسمت مطلق هم باید داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک بخشی رو تحت عنوان اسمت انبیا مطرح کردن. اتفاقا همین آیه رو هم که الان خدمتتون تلاوت کردم ایشون مطرح میکنن و چند آیه دیگر که یکی دو تا آیه دیگر هم ایشون باز در اون بخش شاهد آوردن، من خدمتتون میخونم. بعد یک برداشت زیبا و قشنگی کردن که یه گوشش رو من جلسه قبل اشاره کردم، ادامهش رو حالا عرض میکنم. ایشون میفرماین که خب برخی از علمای اهل سنت اصرار دارن بگن اسمت انبیا فقط در دریافت وحی و تبلیغ وحی، در مسائل شخصیشون نه. ممکنه نعوذ بالله پیغمبر تو مسائل شخصی خودش اشتباهاتی بکنه. صحیح بخاری پر از احادیث جعلی اینجوریه، صحیح مسلم پر از احادیث جعلی اینجوریه. یه نمونه عرض کنم، مثلا تو صحیح بخاری داره قطعا جعلیه این حدیث. حالا چرا این کارا رو کردن؟ علت داره، بعد عرض میکنم. یه اشاره هم قبلا کرده، میگن پیغمبر سال اولی که از مکه تشریف آوردن مدینه، تو مثل صحیح بخاری صحیح مسلم، پیغمبر سال اولی که از مکه تشریف آوردن مدینه، فصل لقاء نخل خرما، معمولا کشاورزا میرفتن بالای درختای نر، خرما درخت دو پایه است، شاخه های این درخت ها رو میشکستن و میومدن از درخت های دیگه میرفتن بالا و زحمتی میتکندن تا این گرد افشانی صورت بگیره خرما داشته باشن. میگه پیغمبر فرمودن نعوذ بالله این کار چیه میکنید؟ گفتن آخه یا رسول کارو نکنیم، خرما نداریم. فرمود خدا بخواد بهتون خرما میده، نخواد نمیده. این حرفا چیه؟ گفتن یعنی این کارو نکنیم. فرمود نه. گفتن خب خیلی راحت تره که اگر ما این کارو نکنیم در عین حال خدا لطف کنه به ما خرما بده، خب خیلی راحتیم. این کارو نکردن، موقع حاصل شد حاصل نداشتن، بسیاری از درخت ها خرما نداد. اینا اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما بیچاره شدیم. حضرت فرمودن حق با شماست، من اشتباه کردم، تو مسائل دنیایی شما از من بهتر میفهمید، من فقط تو دینه که شما رو راهنمایی میکنم. این پیغمبر به درد همونا میخوره، پیغمبر ما این نیست. پیغمبری که قرآن معرفی میکنه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هیچ سخن پیغمبر بی حساب. اینا پایین آوردن مقام انبیاست، اینا کوبیدن مقام پیغمبره. تو تورات از این حرفا هست. یهودی ها دیدن تو قرآن نمیتونن نفوذ کنن، علماشون مثل کعب الاحبار و ابو هریره ها نفوذ دادن توی فرق مختلف اسلامی، به نام حدیث تو کتاب روایت وارد کنن، بعد بیارن به خورد من شما بدن، بگن اگه شما به تورات ما اشکال میکنید تو کتابای حدیثی شما هم هست، ولی در قرآن به اذن الله نتونستن این کارو بکنن، در روایات شیعه هم نتونستن این کارو بکنن. حالا بعد عرض میکنم، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در حل این شبهه یا این ایراد و اشکال یا این سوال که انبیا در تبلیغ دین معصومن و در دریافت وحی، یعنی وقتی خدا وحی به پیغمبرا میکنه پیغمبرا دقیق وحی رو میگیرن، وقتی هم دارن وحی به من شما بیان میکنن هیچ کاستی ندارن، اما تو مسائل شخصیشون مثل این حرف که صحیح بخاری نقل میکنه و دیگران ممکن اشتباهاتی خطاهایی از اونها سر بزن. مرحوم علامه میفرماید، حالا غیر از بحثای عقلی که بعد ادامه میدیم انشاءالله، بحثای عقلیش هم بحث میکنیم، اما از نظر خود قرآن، چون فعلا ماها به عنوان اشکالی که در قرآن داره مطرح میشه، مرحوم علامه میفرمایند که ببینید وقتی قرآن میفرماید پیغمبر مطاع است و مطاع مطلقه به ویژه در مورد شخص پیغمبر اسلام که تأکید بسیاری هم قرآن کرده، چون قرآن رسول حالا به بعد داره بیان میکنه دیگه، رسولان قبل که گذشت دیگه، اونا که الان مطرح نیست، از الانی که قرآن نازل شده رسول اسلام مطرحه و مردم اگر حق و میپذیرن باید مطیع پیغمبر اسلام باشن. پیغمبر اسلام رو هم مطاع مطلق معرفی کرده. خب اگر مطاع مطلقه، آیا قول پیغمبر حجت است یا فعل پیغمبر هم حجته؟ فعل پیغمبر حجته، فعلش در یه محدوده معین حجته یا فعلش هم مطلقاً حجته؟ اگر فعلش مطلقاً حجته، پس چرا شما میگید اسمت فقط در ابلاغ وحیه؟ یعنی هر کاری پیغمبر میکند اون کار باید عین حق باشه، وگرنه نباید مطاع مطلق باشه. حرف خیلی منطقی و قشنگه. قرآن نگفته اطاعت کنید پیغمبر را مطلقاً در محدوده وحیه، مطلقاً در این رابطه میگه مطلقا باید مطیعش باشید. لذا همه میان بحث میکنن میگن ما اگر از معصوم نقلی داشتیم حجته، فعلی داشتیم حجته، تقریری داشتیم حجته. خب پس یکی از اون آیات، حالا اینا رو انشاءالله تو بحث عقلی در ادامه بحث ها بیشتر خواهم گفت، ولی فعلا این سوال که این اطاعت مخصوص رسول اسلام یا بقیه رسولان. نکته دیگری که اشاره کردم در آیه شریفه 64 می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. باز از آیات دیگری که اسمت همه انبیا را بیان می‌دارد. خب بعد خواهم گفت خب چرا قرآن اینجوری گفت؟ یک کلام میگفت آی مردم انبیا معصومن، مطلقا معصومن. خب ما دیگه این حرفا رو با هم نمیزدیم، مثل بحثی که در بحث امامت قبلا کردم. چرا قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقومون فلانیا، اونی که اون کار کرده، یعنی اسم میاد یا علی ابن ابی طالب، تموم نمیشه. یا در قرآن کریم تو آیه قدیر مفصل بحث کردیم بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل اما بلغ ما انزل، ابلاغ کن اون چیزی که به تو گفته شده نازل شده. خب میگفتی بلغ امامت علی ابن ابی طالب، تموم شد مثلا. همین جوره اینجا خدایا تو قرآن یه کلام میگفتی که مثلا انبیا همه معصومن، مطلقا هم معصومن، چرا اینجوری قرآن نفرموده؟ اول اجازه بدید شکلای مختلفی گفته من عرض بکنم تا بعد اون سوال رو هم جواب عرض کنم. عنایت بفرمایید در سوره نساء از آیه 163 164 165 این سه آیه، سری دو آیه رو رد میشم، آیه سوم که مرحوم علامه هم روش کمی مکس کرده من توضیح عرض میکنم. انا اوهینا الیک کما اوهینا الی نوح و النبیین من بعده و اوهینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. در این دو آیه عده‌ای از پیغمبران رو اسم برد، رسولانی که ما قضایا و وقایع تاریخی و قصصشون رو برای شما نگفتیم و بعضی رو گفتیم، یعنی به طور کلی رسولان اینو بیان میکنه. اون وقت آیه 165 رو دقت کنید، رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. دقت کنید برداشت بسیار قشنگی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در ذیل این آیه. میفرماین خدا میگه این پیغمبرا که اسم بردم و پیغمبران دیگری که برای شما اسم نبردم، قضایاشون هم حتی تو قرآن بیان نکردم. خب ما مثلا میگیم تو روایات اومده 124,000 پیغمبر، تو قرآن که همه 124,000 پیغمبر که بیان نشده، یه چند تاشون رو اسم برده و وقایع بعضی رو هم قرآن یه مقداری به رخ کشیده. میگه اینا رسولن مبشرین و منذرین، رسولانی هستن که بشارت میدن
و بیم و انذار میدن.
لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تا اینکه نبوده باشد برای انسان‌ها در مورد پروردگار بعد از این رسولان حجتی. یعنی چی؟ دقت کنید، خیلی زیبا و قشنگ. یعنی خداوند در قرآن فرموده، تو ادیان دیگه هم فرموده، بندگان من اگر حرفایی که میزنم، دستوراتی که میدم، راهی رو که معین کردم گوش نکنید، گناه کنید، آلوده بشید، چنین و چنان باشید، فردای قیامت جهنمه، عذاب، خسران، بدبختی، هلاکت، و شما چنین و چنان میشید. اینو فرموده. حالا اگر خداوند یک به ما اصلا عقل نمیداد، دو لذا دیوانه مکلف نیست دیگه، خدا بر علو به درجات مرحوم شیخ بهایی بیفزاید، مرد بزرگی بوده شیخ بهایی، میگه یکی دیوانه ای را گفت بشمار، برای من همه دیوانگان را، بگفتا کین کاریست مشکل، شمارم خواهی ار فرزانگان را. دیوانه را که نمیشه شمرد، پره تو دنیا، تک تو کی عاقل و فرزانه پیدا میشه، اینا را حاضرم بشمارم. حالا این از دید عرفانی مرحوم شیخ بهاییه. حالا اگر کسی عقل نداشته باشه، خداوند فردای قیامت مؤاخذه میکنه؟ نه، چون دیوانه است و تکلیف نداره. حالا اگر کسی عاقل است، رسولی نیامده با او اتمام حجت کند، بهش نگفته خدا میگه نماز بخون، خدا میگه خمس بده، خدا میگه سابقا که اینجوری بود، حالا نمیدونم، نگاه به نامحرم نکن، با نامحرم خوشبش نکن، در مقابل پدر مادر تندی نکن، اینا رو رسول نیاد به ما بگه، خیلی خوب، فردای قیامت بنده نمیدونستم باید نماز بخونم، خداوند به من بگه چرا نماز نخوندی؟ من حجت دارم یا نه؟ میگم خدای من از کجا میدونستم باید نماز بخونم؟ اگه گفتی به من، دقت بفرمایید، خود قرآن میگه این کار میشه کرد یا نه؟ یعنی اگر من رسول از طرف خدا نیاد، حالا حدیث چون براتون میخونم که امام صادق علیه السلام اگه امشب وقت بشه انشالله امشب، چه تحلیل قشنگی راجع به فلسفه رسالت همراه با عصمت میکنه، حالا عرض میکنم، اگر خداوند رسول نفرسته، اون چه که مورد نظر خداست رسول به من بیان نکنه، من از کجا بدونم که خداوند چی خواسته؟ این که برای من که معلوم نیست. لذا قرآن کریم میگه رسول فرستاد لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، یعنی بعد از رسول دیگه حجت ندارن. اگه رسول نبود حجت داشتن، میتونستن بگن ما چی میدونستیم خدایا تو چی میخوای، چون عقل همه حسن و قبح عالم وجود را که در نمییابه، حسن و قبح عقلی رو عقل در مییابه، حسن و قبح شرعی رو باید رسول بیاد بیان کنه. خب این بحث رو قبول کردیم به عنوان یه بحث هم قرآنی هم کلامی. اگر رسول حجته معصوم نباشد، میتواند حجت باشد؟ یعنی خدا کسی رو حجت قرار داده که خودش اشتباه میکنه، خودش کاری میکنه که اون کار را خدا نمیپذیره، و منم فردای قیامت به خدا میگم خب رسول این کار کرد. پس معلومه خداوند عرضه این که نعوذ بالله کسی رو حجت قرار بده که خودش گرفتاری نداره نداشته. خب این که خدا زیر سوال میره، و اینه در مورد یه رسول میگه یا همه رسولان. خیلی زیباست این برداشت ایشون میفرمان. دقت کنید، اگر قرآن میفرماید ما مکلفیم، ما موظفیم، ما باید اطاعت کنیم، اگر اطاعت نکردیم طاغی شدیم، یاغی شدیم، سرباز زدیم، خدا ما رو مؤاخذه میکنه فردای قیامت، در صورتی که اتمام حجت شده باشد، در حسن قبح عقلی اتمام حجت با عقل میشه، در حسن قبح شرعی اتمام حجت با رسول میشه و امام. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود ان لله علی الناس حجتین، دو تا حجت خدا برای شما قرار داده، حجت ظاهری اما ظاهر الانبیاء و رسول، حجت باطنی العقول. حالا اگر رسول از طرف خدا حجت، یه بار دیگه به آیه دقت کنید، خیلی ظریفه و این استنباطیشون هم از این آیه خیلی قشنگه. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا دیگه ناس بر خدا حجتی نداشته باشه بگه نمیدونستم. میگه خب رسولان اومدن، خب حالا اگه رسول اومد من به فعل یک رسول عمل کنم، دقت کنید، به فعل یک رسول، به عمل یک رسول عمل کنم، فردای قیامت خدا به من بگه چرا این کار کردی؟ بگم خب رسول این کار میکرد. بگه او که اشتباه میکنه. بگه ای پس رسول حجت نیست، شما که تو قرآن میگی رسول حجته. لئلا یکون للناس علی الله حجه، بشر دیگه بهانه‌ای نداشته باشه. پس باید رسول هم در ابلاغ وحی معصوم باشد، هم در افعال شخصیش هم معصوم باشه. این آیه دیگر، باز از جمله آیاتی که این معنا را به شکل دیگری برای ما بیان می‌کند، سوره مبارکه انعام آیه 90. این آیه 90 سوره انعام رو باید با آیه 36 و 37 زمر با هم ببینیم تا تفسیرش معلوم بشه. لذا دقت بفرمایید. خداوند از آیه 83 84 تا میرسه به 90 در مورد انبیاس و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین. تا حالا آیات رو تا میرسه به اینجا آیه 90 تعدادی از انبیا را باز اسم میشموره. آیه 90 اولائک الذین، این اولائک یعنی این همه پیغمبرانی که براتون اسم بردم، یعنی انبیا. الذین کسانی هستند هدی الله، خدا اونها را هدایت کرد. پس یک داشته باشید، قرآن همونطوری که گفت انبیا مصطفیان، انبیا مجتبایان، انبیا عباد مخلصان، انبیا مطاع مطلقان، انبیا چی هن؟ انبیا هدایت الهی شده هن. اینو داشته باشید، بعد کار دارم. چون سوره زمر در این مورد یه توضیح میده. اولئک الذین هدی الله فب هداهم اقتدی، شما هم به هدایت اونها اقتدا کنید. یعنی چی؟ اونا هادیشون کیه؟ هادی انبیا کی هن؟ خدا. هادی من و شما کیه؟ انبیا. خدا انبیا را هدایت کرده، لذا انبیا چون هدایت شده الهیان باید هادیان ما باشن. حالا که هادیان ماین، ما باید اقتدای به اونها بکنیم. خب بیایم سوره زمر آیه 36 و 37، خوب عنایت بفرمایید، آیه 36 و آیه 37 سوره زمر. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد. کسی که خدا او رو به زلالت بندازه دیگه برای او هادی نخواهد بود. و من یهد الله فما له من مضل، و کسی که خدا او رو هدایت کنه مزلی برای او نخواهد بود. یعنی کسی نمیتونه او رو به زلالت بندازه. یعنی اونجا گفتیم انبیا رو میگه چی هن؟ خدا هدایتشون میکنه. کسی که خدا او رو هدایت کنه هیچ که نمیتونه به زلالتش بندازه. خب اگر کسی نمیتونه به زلالتش بندازه یعنی چی؟ یعنی گمراه نیستن، یعنی لغزش ندارن، یعنی معصومن. خب این دیگه آیه، اینم راجع به یه رسوله یا همه انبیاست؟ راجع به همه انبیاست. خب اگر بخوام همینجور ادامه بدم، حالا باید با هم بحث کنیم، تو قرآنم الحمدلله، ولی اون اشکال رو ترک کردم، اجازه بدید جواب بدم. بعد اگر فرصتی بشه از حدیث هم اشاره ای در این رابطه داشته باشیم، ادامه بحث رو انشالله بعد به شکل دیگری پی بگیریم. خب پس قرآن کریم گاهی می فرماد انبیا مصطفیان، گاهی می فرماید انبیا مجتبایان، گاهی میفرماید عباد مخلصن، گاهی میفرماید مطاع مطلقن، گاهی میفرماید اینا حجتن، گاهی میفرماید اینا هدایت شده الهی هم و اون کسی که هدایت شده الهی دیگه مضلی برای اونا نخواهد بود. همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وقتی استنباط میکنیم، یعنی تدبر در قرآن صورت میدیم، در تفسیر قرآن دقیق میشیم، این برداشت را میشود از مجموعه این آیات کرد که از دید قرآن کریم انبیا انسانهای صافی جدا شده بیغلغش پاک معصوم الهی در عالم وجود هم. خب سوال این بود، خب خدایا یه کلام میگفتی که انبیا معصوم، همین جمله‌ای که من گفتم اینو به صورت آیه در یک آیه میآوردی دیگه. یه خاطره‌ای براتون تعریف کنم بعد بگم. یادم یه وقتی قضیه مال شد 20 سال قبل، یه ترمی یه درسی رو برای دانشجوها داشتم، یه موضوعی رو دو تا نظریه کاملا مهم در این رابطه بود، راجع به اصالت فرد یا اصالت اجتماع در نظریه جامعه شناسی قرآن، که یا قرآن نظرش اینه که اصالت با فرده یا اصالت با جامعه است، یا اینکه یه چیزی بینابین. گفتم جامعه شناسان اصالت الفردی نظرشون اینه، نقل کردم با مدارک. جامعه شناسان اصالت الاجتماعی هم نظریهشون اینه. بس تموم شد. سوال امتحانی داده بودم که این دو نظریه رو با همدیگه مقایسه کنید و نظر بدید. دیدم یه دانشجوی نوشته شما که تو کلاس مقایسه نکردید، فقط دو تا نظر رو گفتید. گفتم خب پس دانشگاه معناش چیه؟ دانشگاه و دانش و دانشجو معناش اینه که آقا، نه اینکه من گاهی وقتا شوخی میکنم، مسلمانای راحت الحلقومی بعضیا میخوان خیلی راحت به راحت الحلقومی میشه قورت داد، حتی مثلا مقدار جویدن هم نخواد، من میخوام خیلی راحت بالاترین جای بهشت رو هم پیدا کنم. اصلا لیس للانسان الا ما سعا. قرآن کتاب ساده پیش پا افتاده نیست، قرآن کتابی است که تدبر لازم داره. لذا گفته افلا یتدبرون القرآن، باید تو قرآن تدبر کنن. حالا جهات دیگه هم داره عرض میکنم، این یکیشه. هرچی یک کتاب بخواد عظیمتر، ارزندتر، پرمحتواتر، وجوه مختلفی رو پیدا کنه، باید در سطح بالاتری مطلب مطرح شده باشه که هرچه در او دقیق میشید. شما الان نمیخوام مقایسه کنم نعوذ بالله قرآن رو با این امر، شما تو ادبیات فارسی به زبان نظم نثر، تو نظم ادبیات فارسی ما چقدر شاعر داریم، چقدر شعرهای قشنگی گفتن، چرا هنوز کسی حافظ نشده؟ انقدر اشعار حافظ قوی، با رمز، با کنایه، الکنایت و ابلغ و من السراحه یا تصریح که بعضی ها بیان کردن، با اون ریزکاری ها یک مطالبی رو در لابدای یک غزل یا یک بیت بیان میکنه که برخی بزرگان وقتی در مقابل این ابیات قرار میگیرن میگن آقا واقعا با دست مریزاد، عجب قدرتی داشته. عظمت قرآن اینه. لذا وقتی میگه قرآن بطنن در بطن دارد، مگه حدیث نفرموده قرآن بطنن در بطن دارد تا 70 بطن، یعنی 69 به علاوه 1، یعنی 71 بطن نداره، منظور اینه. یا 70 در زبان عربی کنایه از کسرته. ما تو فارسی هم میگیم، علی مثال که میخوام تو فارسی بگم بده، میگه میخوام 70 سال سیاه هم مثلا نیای. خب این 70 سال سیاه یعنی 69 به علاوه 1 کنایه از کسرته. بطنها داره قرآن. خب اگه قرآن یه آیه ساده اینجوری بیان میکرد که این بطنها مطرح نمیشد. این یک. دو، شیاطینی که میخواستن در قرآن شیطنت بکنن، اگر بنا بود قرآن به این صراحت و ساده بیان میکرد، هم تحدی قرآن زیر سوال میرفت، هم شیاطین شیطنتشون راحت تر بود. کما اینکه تو بحث امامت هم گفتم که اگر اسمی اومد بلغ امامت علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب میتراشیدن میآوردن. آقا مگر پیغمبر نفرمود راجب جنگ جمل به عایشه که اگر زنی از زنهای من سگهای هوعب چه میکنند و نه؟ این قضیه همه میدونید. آقا وقتی تو هوعب رسیدن سگها داد کردن، عایشه گفت ای داد بیداد، این الان رو میشه، همه میفهمن من اونم. فوری شاهد حاضر کردن، در بعضی منابع داره 40 تا، در بعضی 70 تا شهادت دادن اینجا هوعب نیست. آقا بشر وقتی میخواد بازدیدگری بکنه، یه علی ابن ابی طالب درست میکردن، شاهدام که کاری نداره، 70 تا شاهد 700 تا فوری حاضر میشه. آقا این علی ابن ابی طالبه، قرآن هم حالا بیا، تا حالا میگن ما با شورا انتخاب کردیم، حق ندارید بگید بالای چشمش ابروه. حالا اگه بگه قرآن گفته این، که دیگه شما اصلا نمیتونید حرف بزنید. آقا میگه من میکشم کسی را که میگه حق با علی ابن ابی طالب است و به زیارت شهید کربلا میره تا بهشت برم. حالا اگه تو قرآن میگفت بلغ امامت علی ابن ابی طالب، اونام یه علی ابن ابی طالب نه شورا درست کنن بسازن، یه علی ابن ابی طالب میآوردن میگفتن قرآن گفته اینه، حالا دیگه چیکار میکردن؟ شما که با این همه منبع و با این همه منطق و استدلال دارید تو دنیا میگید آقا ما چرا میگیم علی، چرا میگیم اهل بیت، چرا میگیم مکتب تشیع، وقتی میبینه تعصب و عناد در یک عده قوی میشه، منطق نداره و نمیتونه با استدلال در مقابل شما خودشو به کشتن میده، یه عده اهل حق رو به کشتن بده. قرآن همینا رو پیش بینی کرده، لذا با رمز میگه. ببینید شاهد دیگه بیارم، اینا همه رمز قرآنیه که یکی از دلایلی که قرآن میفرماید همه شما رو میخوام امتحان کنم تا توی امتحانات معلوم بشید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینم خودش یکی از اون فتنه ها و امتحاناته. اهل تدبر هستید، زحمت میکشید، دنبال حق میگردید، حق شناس میشید، یا نه میخواید یه چیز راحتی رو فعلا بهانه کنید؟ دلیل بارزش در قرآن اینه. قرآن آیات متشابه داره یا نه؟ قرآن آیات متشابه داره، همه قبول دارن. خود قرآن هم فرموده سوره آل عمران آیه 6 که اگر قرآن محکمات داره و الاخر متشابهات. خب مگر آیات متشابه آیاتی نیست که افراد رو دچار یه استراب دریافت میکنه، یه مقداری به شبهه میندازه؟ خدا سواد نداشت، نعوذ بالله، بلد نبود قرآن رو به گونه ای بفرسته که آیات متشابه نداشته باشه، همش محکم باشه؟ چرا قرار داده؟ خودش چی میفرماد؟ فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. من متشابه تو قرآن گذاشتم تا کسانی که تو دلشون مرزه، قرزه، کسانی که تو دلشون قرز و مرزه، کسانی که آدم های صحیح سالمی نیستن، به قول عوام الناس یه شیش خورده هایی دارن، اینا خودشون رو نشون بدن. خود خدا میگه من این کار کرده. خب حالا خدا میاد راجب اسمت نمیخواد یک کلام صریح بگه، انبیا معصومند، مثل یک کتاب دبستانی که درس میدیم، انبیا معصومند، یعنی هیچ نوع گناهی نمی کنند. مثل این که مثلا خدا در قرآن میگه اقیم الصلاة، نماز باید بخوانید، صبح اول دو رکعت نیت کنید، بعد قرآن میگه من کلیات گفتم، بعد انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس، پیغمبر بر تو نازل کردم تبیین کن برای مردم بفهمن. خب این آیات هم آیات، حالا وقتی آیات معناش اینه، دستور به تدبر در این آیات هم داریم، حالا صریح نباشه، به صورتی باشه که با تدبر از آیات فهمیده بشه. وقتی تو آیه میگه مصطفی لازمش اسمته، وقتی تو آیه میگه مجتبی لازمش اسمته، وقتی تو آیات میگه مطاع مطلق لازمش اسمته، وقتی میگه شیطان در اونها راه نداره، هدایت شده الهیان، هدایت شده الهی مضل نداره، وقتی میگه حجت الهیان، لعل یکون للناس علی الله بعد الرسل حجه، همینا معنای اسمت رو میرسونه. حالا کسی اهل تدبر و تحقیق و تفحص نیست، خود میداند. ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. واقعا خوب فهمیده حافظ. آقا جون مسلمون راحت طلب به جایی نمیرسه، مسلمان باید اهل تلاش باشه، اهل کوشش باشه. بارها من این حدیث امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه و تحف الاغول که نقل شده با تأسف و تأثر نقل کردم که دل آدم رو به درد میاره. کمیل میگه تو بازار کوفه نشسته بودم، آخ، دقت کنید، بعد از 14 قرن مسلمان ها مخصوصا شیعه رو من میخوام بگم که امیرالمؤمنین رو قبول دارن، دم از علی میزنن و واقعا با همه وجودمون داریم میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. اگر با همه وجودمون به علی مینازیم، 14 قرن این فریاد علی رو گوش بکنیم. کمیل میگه تو بازار کوفه نشستم، دیدم مولا از دور داره میاد. تا چشمش به من افتاد اشاره کرد پاشو. فهمیدم حضرت میخواد یه چی رو خصوصی به من بگه. همراه مولا رفتم کنار آبی رسیدیم، حضرت نشستن، دست بردن زیر آب، مشتی از آب آوردن بالا، نگاه کردن، ریختن رو آب، فرمودن یا کمیل لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگه میخواستم از این آب برای شما نور استخراج میکرد. اما چه کنم که مردم سه دستن، یا آدمای فعال و زیرک و فتن و پرکار و پرتلاش و جدی اما بیدین، اینا که به درد علی نمیخورن، یا آدمای دیندارن، سالمن، پاکن، تنبل و بیحالن، آه که اینا خون به دل علی کردن. دیندارن، پاکن، تنبل و بیحال، خون به دل علی کردن. همینه که من گاهی وقتا میگم مسلمانای راحت الحلقومی. اما دسته سوم افراد متدین پاک زیرک خوش استعداد فعال. بعد جمله ای که داره ببینید، آه کمیل علی چقدر مشتاق ایناست، علی اینا رو میخواد. بعد میفرماد اصحاب فرزندم مهدی اینجوریان. خدای تو رو به جان علی، به قربت علی، به مظلومیت علی، به تنهایی علی در دورانش و تا امروز قسمت میدم، جامعه شیعه ما رو نسبت به اهداف مکتب علوی بیدار و هوشیار و آگاه و عامل بگردان. خب اجازه بدید روایت هم بخونم. طالب بحث قرآنی بود، بحث ما هم قرآنیه، ولی تیمنن و تبرکنم در راستای تبیین قرآن کریم ببینید نگرشی که اهل البیت علیهم السلام نسبت به مقام انبیا به ما میدن چه نگرشیه. نگرش قرآن اجمالا دیدیم که تأکید میکنم مصطفاین، مجتباین، مخلصینن، هدایت شدگان الهیین، اینها مطاع مطلقن، اینها حجتهای الهی هستن و هاکذا. کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 168 باب الاضطرار الی الحجه. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، انه قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت الانبیاء. یه مخالف، یه منکر، یه زندیقی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و به ایشون عرض کرد شما چگونه انبیا رو ثابت میکنید، نبوت انبیا رو، اثبت الانبیاء و الرسل. قال انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. ما وقتی که ثابت کردیم برای ما خالقی است، صانعی است، اول ثابت کردیم که خالق داریم، متعالیا عنا خیلی از ما بالاتره، با ما مقایسه نمیشه، و عن جمیع ما خلق از هر چی آفریده او متعالیه، او عالی تره، بالاتره، و کان ذالک الصانع حکیما متعالیا، اون صانع حکیم بلند پایه است. لم یجز ان یشاهده خلقه، پس خلقش جایز نیست که او را ببینه، چون او به چشم در نمیاد، قابل دیدن نیست. ولا یلامسه، نمیشه کنارش نشست، تو عقلش گرفت، دست به دستش داد، لمسش کرد. فیباشرهم و یباشرو، نمیشه با او مباشرت کنه. ما انسان ها با هم اینجوری هستیم، میریم میایم میبینیم، با هم دیگه حرف میزنیم، بگو مگو میکنیم، با خدا که این کارا رو نمیتونیم بکنیم. اینا همه رو میگه لما اینا رو ثابت میکنیم، اینا رو ثابت میکنیم. نحوه دینشناسی رو ببینیم، وقتی ما ثابت میکنیم که خدا هست و خدا اینجوریه، و یحاجهم و یحاجو،
و انقدر او متعالیه که ما با او بگومگو و محاجه نمیتونیم بکنیم.
ثبت ان له سفراء فی خلقه، وقتی اینجوریه پس ثابت میشه که باید برای او سفیرانی باشه، پیکهایی باشه که به تعبیر دیگر یعنی رسولان، رسولانی باشد فی خلقه در میان خلقش، یعبرون عنه الی خلقه و عباده، تا در میان خلق خدا و عباد الهی اون چه که خدا میخواد برای مردم تبیین کنن، و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، دلالت کنند اینها را، راهنمایی کنند اینها را که مصالحشون چیه و منافعشون چیه، و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، به اینها بفهمونن که از نظر خدا عامل بقا و دوام شخصیت شما و عامل نابودی شما چیه. فثبت الامرون و ناهون، یعنی اینا وقتی از طرف خدا میان میخوان اینا رو برای ما بیان کنن چی میشن؟ آمر و ناهی. آمر و ناهی یعنی چی؟ یعنی کسی که به ما میگه این کارو بکن ما باید گوش کنیم، یعنی مطاع. ناهی کسی که به ما میگه این کارو نکن، ما وقتی بناس که از او گوش کنیم، پس یعنی از طرف خدا کسانی الامرون و ناهون ان الحکیم العلیم فی خلقه، از طرف اون حکیم علیم، حکیم است، هر کسی رو آمر قرار نمیده، علیمه، میدونه چه کسی سزاواره این پسته، والمعبرون عنها جل و عز، از طرف او تعبیر کنندگاه باشن، فهم الانبیا و صفته من خلقه، اینا انبیان که از میان خلقش مصطفی شده ان، استفا شده ان، مصطفیان، حکماء مؤدبین بالحکمه، اینا حکیمانی هستن که ادب شده به حکمتن، مؤدبین. خب مؤدبشون کیه؟ خدا. میگه خدا این کارو کرده. یعنی از نگرش امام صادق علیه السلام، انبیا، نمیگه یه پیغمبر، رسولان، مؤدبین بالحکمه، مبعوثین بها، غیر مشارکین للناس، انسانهای دیگه در این مقام با اونها شریک نیستن، اونا حسابشون جداست، اونا مؤدب الهی هن، یعنی خدا ادبشون کرده، به تعبیر قرآن کریم اونا هدایت شده الهی هن. تو پرانتز بگم بعد حدیث بعدی رو بخونم، البته دنباله داره ولی این مقدار کافیه، حدیث بعدی رو سریع میخونم رد میشم. خوب دقت بفرمایید، کسانی که تو وادی دینداری به درجات نازله متدین بودن اکتفا نمی کنن، خوشا باش، یعنی نمیگن ما بیدینیم، میگن الحمدلله ما دین رو قبول کردیم، ما میخواییم متدین باشیم، اما تو دینداری میخواییم جزء. امشب تو دعای کمیل خوندید، خدایا منو قرار بده من احسن عبیدک، احسن عبیدک، یعنی دارن مولا به ما یاد میدن، وقتی میخوای دعا کنی نگو فقط خدایا یاری کن عبد تو باشم، من احسن عبیدک، میخوام از بهترین بنده های تو باشم. خب اونایی که این حرفا براشون مطرحه میخوان انشالله جز عباد صالح ارزنده تو دینداری اوج بگیرن، مثل سلمان ها بشن، ابوذر ها بشن، مقداد ها بشن، عمار یاسر ها بشن، میسم تمار ها بشن، اویس قرنی ها بشن، فزه خادمه ها بشن، اینایی که میخوان به این مقامات برسن. مربی و مؤدب چقدر نقش داره، به خدا قسم راست میگم این شعر حافظ رو میخونم اصلا تمام وجودم به ناله در میاد، سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، جان ز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. اونی که همدم بشه دم بده که چی؟ اوج بده. چقدر اونایی که تو این وادیان همچون مؤدبی براش مهمه. من کسانی رو میشناسم 50 سال هر روز بلا استثناء یک دعایی رو که نسبتاً هم مفصل بوده میخونده، فقط اینو میخواسته، خدایا اونی که تو به عنوان مؤدب قبول داری سر رام قرار بده، دستمو بگیره.
مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که خیلی مرحوم آیت بروجردی مرد بزرگی بود، خیلی مرحوم آیت بروجردی مرد بزرگی بود، به شاگرداشون فرموده بودن تو درس فقه و اصولشون در قوم عمومی خصوصی هم نبود، که بعضی از اون شاگردا هنوز زنده ان اینو نقل میکنن، که من از اون شاگردایی که مستقیما از آیت بروجردی شنیدم از چند تاشون شنیدم، فرموده بودن اگر 50 سال عمر صرف کنید بگردید تا آدم پیدا کنید، چند روزه ای که از عمرتون باقی مونده با آدم زندگی کنید میارزه. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ حالا احادیث اینا رو شروع تایید میکنه، تو کلاس ها گفتم اینجا نمیخوام بحث کنم. خب اگر مؤدب راهنما اینقدر میتونه مهم باشه، امام صادق میفرماد انبیا مؤدبشون خداست. شما چی میگید؟ ما یه مؤدب معمولی، نه امام معصوم، نه پیغمبر خدا. اینایی که یه مقدار تو این عالم کار کردن آیا شود گوشه یه چشمی به ما کنند؟ اینا رو افراد 50 سال ناله میزنن تا سر راهشون قرار بگیره. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی یا تنهایی. حالا امام صادق میفرماد انبیا مؤدب الهی هن. یعنی مؤدبشون خدا، خدا ادبشون کرده. تو بحث عقلی عرض میکنم، ممکنه کسی بگه خب خدا ما رو هم ادب میکرد ما هم به جایی میرسیدیم. خدا همه رو ادب میکنه. چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ شده گدایی کنیم، شده ناله کنیم، شده بخوایم، شده دست به دامن اونهایی که میتونن مؤدب باشن از خود خدا و اولیاش و دیگران بزنیم، بعد ببینیم چجوری میشه. حالا اجازه بدید از این وادی برم بیرون. حدیث دوم باز از امام صادق علیه السلام، این قسمتش رو، من قسمت اولش رو کاری ندارم، قسمت دومش. ان من عرف ان له ربا، به درستی که کسی که شناخت بر این که برای او ربی هست، فینبغی له ان یعرف ان لذالک الرب رزن و سختن. جالبه که کلمه رب رو به کار برده. رب اسم صفت حضرت حق است در جنبه تربیت کردن و ما را پرورش دادن. اقرب اسم ربک الذی خلق. الحمدلله رب العالمین. حالا اینا قبلا هم یه بحثایی کردم، توجه داریم. همینقدر که کسی بفهمه رب دارد، آقا مربی داری، مربی ما خداست. مناجات مولامون علی سلام الله علیه، الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. عبد تو هم بی میبالم، عبدم، مطیعم، خاضعم، ربم توی، مربی تربیت کنندم تو باشی. بعضی وقتا در شرح حال بعضی انسان ها سوالاتی که اهل فن میکنن، میگن استادش کی بوده؟ میگه فلانی آقا به یه جای، میگه استادش کی بوده؟ یعنی دست پرورده کیه؟ کجا؟ لذا آقا صادقانه بهتون عرض میکنم، حالا یه موارد استثنایی مثل مجذوب سالک اینا رو ما من آمن الا بقد خص قاطی نکنید. منهای یه موارد خاص استثنایی، شما در سیره علما زهاد عباد اوتاد بخوانید در تاریخ، به جایی کسی نرسیده مگر نفس صاحب نفسی بنا خورده، مگر نفس صاحب نفسی بنا خورده، مگه استادی دیدن، مگر جاهایی زانو زدن. این خودش خیلی مهمه. حالا ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذالک الرب رزن و سختن. این سزاواره که بدون آقا رب رضا داره و سخت. یعنی چی؟ یعنی چی داره میخواد چی داره نمیخواد. آقا شما الان میخواید آقازادتون رو ببرید توی مدرسه اسم بنویسین، اونی که مربی بچه‌تون میخواد بشه مسلماً به
به بچه میگه این کارو بکن این کارو نکن دیگه، وگرنه معنی نداره که مربی، هر چه مربی سالمتر باشه این کارو بکن این کارو نکن که میگه بهتره، و اگر مربی ناسالم باشه، جاهل باشه، مغرض باشه، ممکنه اونجایی که باید بگه نکن میگه بکن، اونجایی که باید بگه بکن میگه نکن. حالا خدا ربی است که ان لذالک الرب رزن و سخطن و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی او رسول. دقت کنید، برای اینکه رضا و سخط رب را برای تربیت انسان که به کجا باید برسونه نمیتوانی بفهمی، یا به تو وحی بشه خدا مستقیما به شما وحی کنه، بگه که خدا یا رسول بفرسته رسول بیاد. خب حالا رسول میاد میگه اون بحث مطرح میشه، فقط قول رسوله یا عمل رسولم هست؟ عمل رسولم که هست، پس داری اینجوری معرف، یعنی پیغمبر رسول فرستاده خدا نشونگر رضا و غضب خداست، مظهر رب العالمینی حضرت حقه، مظهر رب العالمینی، یعنی مربی واقعی میشن اینا. اگر مربی واقعی الهیان، مربی الهی خطا میکنه، این پیغمبر شناسه یسم فهمیده. حالا انشاءالله جلسه بعد بحث عقلیشو میکنم، بعد یه نمونه های نقل قول از کسانی که تو این وادی یه مقداری بحث کردن وارد شدن، ببینید در مقابل عظمت اینها چه میگن. وقتی میخواد وارد حرم پیغمبر بشه از دور میلرزه، وقت وهابی میاد امام جمعه مسجد النبی ضبط شد، موجود همتون هم شنیدین، گفته سالهاست در این مسجد النبی امام جماعت هم و خطبه نماز جمعه خوندم، تا حالا یک سلام به این قبر ندادم، چون شرک مرد تموم شد رفت. تو پیغمبر میشناسی؟ چرا اینجوری میخوان عمل کنن؟ عظمت اولیای الهی رو آقا استعمار بلده چی کار کنه؟ وهابی رو علم میکنه، اینجوری بزرگی انبیا و اولیا رو زیر سوال ببره، یه چهره هایی هم میسازه به عنوان متفکر و روشنفکر تو جامعه پخش میکنه، قداست دانش دینی رو زیر سوال ببرن، کم کم بگن آقا به قول مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میفرمود در شهر حلب با علمای اهل سنت بحثمون بود، بحث جمع میکنم، بحثمون شد چرا برای امام حسین اینقدر گریه میکنی؟ گفت مفصل دلیل آوردم، کتاب شده، سیرتونا و سنتونا چاپ هم شده. میگه بعد از اینکه حرفا تموم شد گفتیم خب حالا این که دلایل بود، حالا یه چیز دیگه بگیم. آقا ما یه قدیر داشتیم در مقابل این همه چشم، پیغمبر شخص امیرالمومنین رو بلند کرد فرمود من کنت مولا فهاز علی المولا، چیزی نگذشت گفتن که نخیر آقا، برای خودشون یه خلیفه تراشیدن. حالا ما میترسیم برای امام حسین همه سر صدا نکنیم، فردا بیان بگن امام حسین تو راه کربلا آنفولانزا گرفت از دنیا رفت. اصلا تعجب نکنید، انقدر حق خوشی قویه که اگه میشد این کارو میکردن، ولی اینجا شدیدن حریف امام حسین نمیشن. لذا در زمان متوکل عباسی دست میبرن از زائر، حالا القاعده و بقیه طالبان و غیره میان افرادی رو جوری تربیت میکنن بمب به خودش ببنده بیاد زائر امام حسین رو مثلا بکشه. وقتی بنا در طول تاریخ بر حق خوشی به این کیفیته، خداوند میخواد من و شما رو بگه آقا جون میخوای حق رو بشناسی؟ من کسانی رو قرار میدم که اگر تیک تیکشم بکنی از حق کوتاه نمیاد. میگه اگر بناس خواهرم زینب اسیر بشه بشه، اگر بناس جوان 18 سالم و یا 28 سالم و جلوی چشمم اربن اروا کنید بکنید، اگه بناس 6 ماهه رو دستم پرپر بزنه بزنه، اگه بناس چی، اگه اما دین خدا رو نمیذارم، لذا عملم. او که امامه، خواهرش سلام الله علیها تو کاخ ابن زیاد قرار میگیره، چه دیده، چه دیده خدا میداند. ولی وقتی که بهش میگه ما صنع الله بک، میگه یبن مرجان والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدم.
من نقل قول میکنم از یه تزیه خون، نمیخوام بگم اینا حجت و خواب و فلان، نه، من یک چیز ذوقی بگم مقدمه روزم بشه. یکی از دوستان از یه تزیه خون نقل میکرد، یه آدم متدین عاشق ابی عبدالله نقش شم رو تو تزیه ادا میکرد. میگفته من مخصوصا نقش شم رو چه میکردم که لعن و فلان و اینها رو یه مقداری مثلا خودم هم بشکن. گفته بود شبی خواب دیدم، عرض کردم خواب حجت نیست ولی من دلایل روشن دارم، اما این به عنوان نمونه میخوام بگم. خودش نقل میکرد، میگفت شبی خواب دیدم آقای امام حسین علیه السلام فرمودن حاج مرتضی پاشو تعزیه بخون. گفتم آقا در محضر شما روم نمیشه. فرمود نه، تعزیه اون لحظه ای که امام حسین میخواد وداع کنه و از اسب زمین میفته، شمر میاد کنار گودال اونجا رو میگه چون امر امام بود شروع کرد. دیدم امام حسین گریه میکنه، حضرت اول پس گریه میکنه، تا رسیدم به اونجا که شمر هجوم میبره به طرف خیام، میگه اومده، میگه تا رفتم این رو بخونم امام حسین فرمود حاج مرتضی اینو نخون، من طاقت ندارم. مگه شوخی حرم الهی؟ همه اینها رو ابی عبدالله تحمل میکنه. برای چی؟ برای اینکه دین خدا را سالم به مردم برسونه. لذا میگه وقتی اومد در خیمه فرمود زینب، کلثوم، رباب، سکینه، علیکن من السلام، خدا حافظ، منم رفته. این زن و بچه دوباره ابی عبدالله رو گره. به هر زحمتی آقا امام زمان به روزه ودا حساسیت عجیبی داره. حواله ما امشب روزه وداه یا ابن الحسن امام زمان، اجرک الله یا ابن رسول الله. آقا به هر قیمتی بود این زن و بچه رو آرام کرد. اومد دامن خیمه رو به پایین انداخت، سواره بر مرکب شد به سوی میدان بیاد. دید اسب پا از پا بر نمی داره، هرچه نهیب می زنه اسب حرکت نمی کنه. نگاه کردی دختر قردزالش پای اسب رو گرفته. میگه بابا جون تا پایین نیای مطلبی نگم نمیذارم. امام از اسب زمین آمد، دختر رو در آغوش گرفت، بگو بابا جون. پدر در بین راه به سمت کربلا خبر شهادت مسلم رسید، دختر مسلم رو در زانو نشوندی، یتیم نوازی کردی. من دارم یقین میکنم که یتیم میشم، میخوام خودت قبلش از من یتیم نوازی کنی. امام بچه رو به زینب سپرد، به طرف میدان رفت. این زن و بچه تو خیمه نشستن، یه وقت دیدن صدای شیهه زلجنا میاد، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. دیدن یال از خون آلوده سر به زمین میکوبه. راوی میگه دختر خردسال ابی عبدالله رو دیدم، اومده کنار اسب، میگه یا جواد ابی، ای نبی، اقتل ابی اتشانم. صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله. با توجه به امام زمان عرض ادب کنی، صلی الله علیک یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا
الا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بكر الى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيه غریب که ای شه خوبان به فریاد رمان اللهم باسم کل عظیم لازم الازل جل الاکرام به مولانا صاحب الزمان یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینه وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المستر المستغیث یا اسم السامین یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا اله العالمین یا غایت آمال العارفین یا الله اجل ولیک الفرج اجل ولیک الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حقا علينا ولمن وصانا بالدعاء اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من ارادني بسوء وارده ومن كادني وكده خدایا این دستهایی که به سوی تو بلند شده ناامید بر نگردان مریض هامون شفا عنایت بده مسافرینمون سالم برگردان خدایا امواتمون ببخش و بیامون خدایا جوان هامون در پناه امام زمان محافظت بفرما نقشه های شوم دشمنان قرآن و تشیع به خودشون برگردان به نبی و آله